ساعت 21 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری 21 امشب شبکه رادیویی معارف همراه باشید. رئیس جمهور تصریح کرد اروپا باید تلاش های خود را در راستای تأمین منافع مشروع ایران و ایجاد آتش بس در جنگ اقتصادی آمریکا تصریح کند. حجت الاسلام بر مسلمین روحانی از امروز در گفتگوی تلفنی با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه تشدید تحریم ها علیه ایران از سوی آمریکا را در بقای برجام مشکل آفرین دانست. رئیس جمهور در این گفتگوی تلفنی اهتمام و تلاش فرانسه برای حفظ برجام را حائز اهمیت دانست و گفت جمهوری اسلامی ایران مصمم به بازگذاشتن همه مسیرها برای حفظ برجام است. دکتر روحانی خاطر نشان کرد گذشت زمان و از دست رفتن فرصتها ایران را مجبور به اجرای گام سوم خود خواهد کرد. مراسم تکریم و معارفی نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان و امام جمعه بندرعباس با حضور حجت الاسلام و المسلمین محمدی گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری در بندرعباس برگزار شد.
رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی در این جلسه ابتدا از خدمات 29 ساله آیت الله نعیم آبادی نماینده پیشین ولی فقیه در هرمزگان قدردانی کرد.
خب اینا یک آثار ماندگاره، یقیناً خدمات ایشان، محبت های ایشان، این ارتباط صمیمانه که بین ایشان و این مردم بوده فراموش نخواهد شد.
حجت الاسلام عبادی زاده نماینده ولی فقیه در هرمزگان و امام جمعه بندرعباس نیز در این مراسم اصول هدایت، نظارت و حمایت را از اولویت های مأموریت جدید خود دانست.
با حمایت درست و ایجاد امید در مردم و با بیان خدمات و تلاش های نظام اسلامی و کارگزاران نظام، نور امید رو بتوانیم در مردم زنده کنیم.
حجت الاسلام عبادی زاده پیش از این امام جمعه جزیره قشم، مدیر کلی اوقاف و امور خیریه هرمزگان، عضویت در هیئت مدیره و هیئت امنای دانشگاه هرمزگان و عضویت هیئت علمی این دانشگاه را در کارنامه خود دارد.
فردا پس از استقبال مردمی، حجت الاسلام و المسلمین عبادی زاده برای نخستین بار خطبه های نماز جمعه بندرعباس را به عنوان نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان اقامه می کند. امین حسنی، خبرگزاری سروسیما، بندرعباس.
ادامه خبرها. حجت الاسلام و المسلمین سید علیرضا حائری رئیس مؤسسه دایره المعارف فقه اسلامی در قم درگذشت. این عضو فقید جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از اردیبهشت ماه امسال با حکم رهبر معظم انقلاب عهده‌دار مسئولیت مؤسسه دایره المعارف فقه اسلامی شده بود. مراسم تشییع مرحوم حجت الاسلام سید علیرضا حائری فردا ساعت 10 صبح از مقابل مسجد امام حسن عسکری علیه السلام به طرف حرم حضرت معصومه سلام الله علیها برگزار می شود. فرمانده کل سپاه گفت در صورت خطای محاسباتی دشمنان، راهبرد دفاعی ما به راهبرد تهاجمی تغییر می کند. سردار سلامی در بازدید و ارزیابی میزان آمادگی های دفاعی نیروهای مستقر در جزایر سگانه کشور در خلیج فارس با برحضر داشتن اتاقهای فکر و جنگ جبهه دشمن از طراحی هر گونه ماجراجویی و شیطنت ضد ملت ایران تأکید کرد در صورت خطای محاسباتی دشمنان همه ظرفیت های ما سراسر تهاجمی می شوند. پیکر مرحوم حجت الاسلام و المسلمین حسین حقانی متولی مدرسه علمیه حقانی و از استادان حوزه علمیه قم امروز با حضور جمعی از روحانیان و فضلای حوزه و قشرهای مختلف مردم قم تشی و در حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها به خاک سپرده شد. این عالم ربانی پس از تحمل یک دوره بیماری سه‌شنبه هفته جاری دار فانی را وداع گفت. واقعه قدیر امسال در 124 نقطه کشور بازسازی می شود. سردار سلیمانی رئیس ستاد مردمی بازسازی واقعه قدیر در دهکده مقاومت عراق در مراسم بازسازی واقعه قدیر گفت اهل تسنن هم با استقبال از این برنامه در 25 نقطه کشور واقعه قدیر را بازسازی می کنند.
قدیر یک فرهنگ است، فرهنگی در عالم تسنن و تشیع.
امسال دهمین سالی که داره مقدمات و بسترسازی میشه برای انشالله اجرای بازسازی واقعه قدیر در بیش از 124 نقطه در کشور. امسال هم که این توفیق شد در دیار امام، در دیار مراجع، در شهر علم و صنعت، استان مراجع بزرگوار اتفاق بیفته.
واقعه قدیر خم در حقیقت ضمانت کننده سعادت بشر در دنیا و آخرت بوده است و انقلاب اسلامی ما هم منادی نجات بشریت و سعادت اونهاست.
گرمای تابستان هم مانع از حضور مردم نشد و این کار باشکوه را تحسین کردند.
بازسازی نمایش قدیر و کار بچه‌های استان مرکزی رو دیدیم، تشکر میکنیم، کارشون خوب بود.
برنامه امروز برنامه خیلی خوبی بود و از سر کشورم که دوستان تشریف آوردن.
پیام قدیر یک پیام جهانی است و آن هم اتحاد و همدلی در سایه ولایت و ولایت مداری. حسین وفایی، خبرگزاری صدا و سیما، دهکده مقاومت عراق.
شنونده بخش خبری 21 شبکه رادیویی معارف هستید. 630 هزار خیر مدرسه ساز در مناطق مختلف کشور با مجمع خیرین مدرسه سازی همکاری می کنند. رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با اعلام این خبر افزود از این تعداد بیش از 30 هزار خیر در زمینه ساخت مدرسه سازی در کشور مشارکت دارند. آقای رخشانی مهر با بیان اینکه بقیه خیرین در زمینه کمک‌های مالی مشارکت می‌کنند گفت امسال برای طرح‌های خیرساز در کشور بیش از 10,000 میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است. خیرین کشور ساخت 1500 واحد مسکونی معلولان را تعهد کردند. رئیس هیئت مدیره مجمع خیرین کشور در مراسم پایانی همایش تجدید از خیرین و نیکوکاران برگزیده بهسیستی کشور در مشهد گفت 14,000 خانواده دارای دو معلول به بالا در کشور فاقد مسکن بودند که تاکنون با کمک بهسیستی 6,700 واحد مسکونی تأمین و تحویل آنها شده است. همایش تجدید از خیرین و نیکوکاران بهسیستی کشور از روز 26 تیر در مشهد آغاز و امروز با تجدید 300 خیر برگزیده کشور به کار خود پایان داد.
در مراسمی با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 2100 واحد مسکونی به صورت ویدیو کنفرانس به مددجویان و خانواده‌های دارای دو معلول و بیشتر در سراسر کشور اهدا شد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این مراسم گفت منابع بانکی ارزان قیمت برای توانمندسازی جامعه هدف در سازمان بهزیستی، کمیته امداد، بنیاد شهید و بنیاد مستضعفان در زمین اشتغال و کارآفرینی دیده شده است.
برای توسعه فعالیت‌های اشتغالزا در بخش‌ها و روستاهای کشور 3500 میلیارد تومان به طور جداگانه اختصاص دادیم.
سازمان بهزیستی کشور تاکنون بیش از 110 هزار واحد مسکونی را با کمک خیرین آماده کرده است.
خوشبختانه با تشکیل مجمع خیرین استانی که امروز شکل گرفت و فل مجلس 1600 واحدش تامین اعتبار شد، امیدواریم که ظرف 3 سال آینده 6588 واحد معلولین تامین اعتبار کنیم و انشاءالله تامین داده بشه.
همچنین در این مراسم از خیرین نیکندیش جامعه خیرین معلولان کشور نیز تجلیل شد.
لطف و عنایت امام رضا بود که ما رو طلبید کمک بکنیم به خانواده‌های معلولی که دو تا معلول به بالا دارن که اسکان بهشون بدیم.
فرشید عبدی، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
در پایان این بخش خبری به آگاهیتان میرسانم. فردا جمعه 28 تیر ماه 1398 هجری شمسی برابر است با 16 ذی‌قعده 1440 هجری قمری. نیمه شب شرعی امشب 23 دقیقه بامداد، اذان صبح فردا 4:28 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:07 دقیقه خواهد بود. شنوندگان گرامی، در این لحظه پایان بخش خبری 21 امشب شبکه رادیویی معارف را اعلام می‌کنم و از حضور شما خداحافظی می کنم. شب بخیر.
برنامه‌های ستاد رو الان صحبت کنید تو خبر بتونید پوشش بدید.
طرح خوش‌حجابی که در حال اجرا هست.
با چه افرادی دیدار و گفتگو کردید؟
با طیف‌های مختلفی اونجا تعامل داشتیم.
شما فکر نمی‌کنید نباید تعطیل می‌شد و برگزار؟
نه ببینید، مقاله وقتی که 38 تا مقاله اومده،
می‌خواستیم ببینیم که از طرف سازمان مطبوع شما چه کارهایی صورت گرفته.
گفتگوی 21.
بسم الله الرحمن الرحیم. شب مخاطبان ارجمند گفتگوی 21، گفتگوی شبانگاهی رادیو معارف، به خیر و نیکی باشه. انشالله عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شما عزیزان و بزرگواران در هر کجا که مخاطب این گفتگو هستید. خب، با آشکار شدن نشانه های شکست ائتلاف عربی به رهبری عربستان در یمن، تلاش ها برای نجات دادن دولت سعودی از ورطه ای که طی چند سال گذشته درش گیر کرده در واقع آغاز شده و از سوی دیگرم اقتدار جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و برخی از نشانه های این جریان، برخی از کشورهای عضو این ائتلاف رو در واقع وادار کرده به تجدید نظر در سیاست های خودشون در همراهی با عربستان در یمن از جمله امارات. امشب با آقای دکتر سید افقهی، کارشناس مسائل منطقه، آخرین تحولات منطقه حساس خلیج فارس و همینطور به خصوص بحث یمن رو پیگیری خواهیم کرد. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر.
منم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون سلام و عرض ادب دارم.
متشکرم. آقای دکتر، الان با توجه به در واقع آشکار شدن نشانه های شکست ائتلاف عربی در یمن، تحولاتی در واقع در راه هست و این تحولات گهگاهی هم پرشتاب، از جمله تصمیم امارات برای خروج نیروهاش از یمن و همینطور تلاش های فرانسه و امریکا برای نجات رژیم سعودی از ورطه‌ای که داشت گرفتار شده چند سال گذشته. ابتدا در خصوص مسائل میدانی یمن اگر ممکنه توضیحاتی محبت بکنید تا بریم سراغ برخی از مسائل سیاسی این کشور.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. همون گونه که مکرر در اخبار، هم اخبار تلویزیون و هم اخبار رادیو راجع به تحولات یمن میشنویم و میبینیم و حتی میخوانیم، خوشبختانه هم ارتش یمن و هم کمیته‌های انقلابی منتسب به انصار الله پیشرفت‌های خوبی در نتیجه تحول صنعت موشکیشون و همچنین صنایع پهبادیشون، هواپیما بدون خلبانشون، ضربات دردناک و جدی الان دارن بر پیکره اقتصادی، توریستی و حتی نظامی عربستان سعودی و همچنین اماراتی‌ها دارن وارد می‌کنن. این تحولات باعث شد که امارات متحده عربی یه تجدید نظر کلی نسبت به حضورش در یمن و موازنه سود و زیان این حضور باعث بشه. اما سعودی ها هنوز در واقع اصرار دارن که به این جنگ بی حاصل و جنگ در واقع بیهوده ادامه بدن، علی‌رغم تحمل هزینه بسیار سنگین.
بله.
هم در مناطق میدان جنگ و هم در نسبت به مسائل اقتصادی، بحث زدن لوله‌های نفتی که در آینده ممکنه بشنویم، زدن فرودگاه‌های حساس. شما ببینید فرودگاه ابها سومین فرودگاه بعد از فرودگاه ریاض و جده است، چون منطقه توریستیه.
درست.
سالیانه 5 میلیون مخصوصا تو فصل گرما که منطقه خوش آب و هواست، 5 میلیون توریست از داخل و خارج عربستان به این منطقه در واقع سیاحت و سفر میکنن.
بله.
خارج شدن این فرودگاه و همچنین الان ضربات متوجه فرودگاه دیگر استانهای نجران و اسیر متوجه هست. من تصور میکنم که هم در میدان نبرد چندین حمله ناکام اینها داشتن که وادار به عقب نشینی شدن در منطقه تعز، در منطقه معرب، مخصوصا در منطقه حدیده که حالا نشستی هم با سازمان ملل داشتن نمایندگان دولت مشروع در واقع صنعا. برابر این وضع میدانی در کل به نفع ارتش یمن و کمیته های انقلابی مردم یمن هست.
درسته. آقای دکتر، الان بحث فرستاده سازمان ملل به یمن هم بود که حالا خبرها از ظاهران بی نتیجه بودن این صفحه هست. در صحنه سیاسی چه اتفاقی داره میفته، مخصوصا با توجه به اینکه اماراتی‌ها دارن خودشون رو در واقع عقب میکشن از بحث یمن، چه اتفاقی در زمین سیاسی ممکن میفته؟ آیا ممکنه عربستانی‌ها هم با توجه به اینکه حال تنها میشن در این زمینه تجدید نظری بکنند؟
اجازه بدید ما برگردیم به توافقنامه نشست استکهلم.
بله
جناب. ببین در نشست استکهلم خب اینا امضا کردن، یعنی هم نمایندگان دولت یمن که در قالب هیئت ملی رفته بودن، انصار الله و نمایندگان دیگر احزاب و گروه‌های مؤتمر وطنی یمن، و هم نمایندگان دولت مورد حمایت در واقع عربستان سعودی، یعنی عبدالرب منصور هادی و دیگر گروه‌ها، و خود نماینده عربستان هم خب حضور داشت. اینها امضا کردند. قرار شد که یواش یواش از منطقه الهدیده شروع کنند، اونجا منطقه آرام بشه و نیروهای انصار الله و ارتش یمن از منطقه هدیده عقب نشینی کنند، ناظران سازمان ملل بیان اونجا مستقر بشن در بندر، و کشتی‌های حامل مواد غذایی، مواد دارویی و دیگر ملزومات نیاز بهداشتی خب اونجا مستقر بشن و یک گشایشی حاصل بشه.
بله.
انصار الله عقب نشینی شروع کردن، ولی متاسفانه نیروهای ائتلاف به اصطلاح یا سعودی و نیروهای دیگرشون عقب نشینی که نکردن، هیچ ادامه بمباران ها رو ما شاهد بودیم.
درست.
و شکستن اون در واقع یعنی 24 ساعت هم این تعهد یا این توافقنامه
پایدار
نمورد متاسفانه.
بله.
لذا به لحاظ سیاسی هم این دفعه انصارالله ترسیدن که مورد بمباران قرار بگیرن، لذا رفتن در یک جانپناهی به نام کشتی وابسته به سازمان ملل اونجا جلسه رو گذاشتن. و خب آقای گریفیس معمولا طرف سعودی و طرف سازمان ملل قش میکنه، این دفعه هم اومده بود یه سری مسائل رو تحمیل کنه به انصارالله. خب قطعا مورد توافق انصارالله قرار نگرفت. حالا ببینیم بعدش میخواد چه اتفاقی بیفته. البته اماراتی ها خودشون از اطراف الهدیده دارن عقب نشینی میکنن که دو تا روایت هست جناب آقای. روایت اول اینه که میگن به جاشون اخوان المسلمین یا حزب سلفی اصلاح میخواد مستقر بشه که مورد حمایت عربستان سعودی هستن.
درست.
چون یک جنگ سنتی و دیرینه و بسیار حساسی بین امارات ها و اخوان هستش.
درست.
اینا جفتشون آبشو توی جوب نمیره، لذا بعضیا میگن این عقب نشینی اماراتی از منطقه هدیده عقب نشینی تاکتیکه و جابجایی بوده.
آقای تو سعودی هم که خیلی میانه خوبی با اخوانیان ندارند.
نه حالا اینجا چون گفتش که دشمنم دوست منه، دارن از پتانسیل اخوان استفاده میکنن، ولی خب اماراتی ها آروم ننشستن آقای امامی.
درسته.
یعنی بسیاری از سران حزب اصلاح سلفی رو خب اینا دارن میکشن، جوخهای مرگ پنهان هست، اینها دارن در واقع تصفیه فیزیکی میکنن رهبران در واقع اخوان رو که مورد اعتراض شدید اخوان هم شده. بنابراین اماراتی ها شاهد عرضم این بود که اماراتی ها عقب نشینشون از منطقه هدیده یکی این بود، یکی هم هشداری که هم آقای سید عبدالملک بدرالدین الحوثی و هم فرماندهان نظامی ارتش یمن و کمیته انقلاب اینها تهدید کردن که همون گونه که ما عربستان رو زدیم از مجموع 300 هدفی که از بانک اهداف ما اعلام کردیم، نوبت شما هم میرسه اماراتی ها.
بله.
لذا یک جنگ جدی لفظی و سیاسی و قدرت در درون در واقع امرای امارات الان شیخ نشین امارات رخ داره. محمد بن راشد آل مکتوم حاکم دبی
بله.
میگه که به محمد بن زاید که ولیعهد حاکم در واقع ابوظبی است، میگه که شما دارید ماجراجویی میکنید، اگر یک موشک دو تا موشک یا یک پهپاد بیاد اینجا چند تا برج رو منفجر کنه، تمام سرمایه‌ها و سرمایه‌گذاری که ما اینجا کردیم اینجا به باد فنا خواهد رفت.
درست.
آقای بن زاید. لذا الان بین اماراتی‌ها خودشون درگیری هست.
درست.
بین سعودی‌ها و امارات سر تقسیم غنایم درگیری هست. بین اماراتی‌ها و اخوان المسلمین که حضور داره اونجا درگیری هست. مسئله‌ای که مزید بر علت شد حوادث سودان، ما غفلت نکنیم آقای امامی.
بله.
میدونید که سودان زمان آقای عمر البشیر
خب اقدام
جنایتکارانه کرد آقای البشیر.
بله.
30,000 نیروی جانجاوید یا نیروهای ویژه ارتش سودان رو به یمن فرستاد برای قتل عام مردم یمن.
درسته.
الان در سودان یک سری تحولاتی داره ایجاد میشه اینها به شدت هراسناک شدن، هم محمد بن سلمان و هم محمد بن زاید، که نکنه ابتکار عمل از دست کودتاگران نظامی خارج بشه و دست مردم کمیته انقلابی مردم یمن قرار بگیره و در واقع تقاضا کنن که این 30,000 نفر برگردن. و این فاجعه است برای نیروی زمینی عربستان، چون اونو اصلا نیروی زمینی ندارن سعودی ها. خروج امارات از یک سو و احتمال عقب نشینی نیروهای جانجوید سودانی که حضور کلان دارن، خب قطعا سعودی ها رو تحت فشار مضاعف قرار خواهد داد.
درسته. آقای دوتو، اصلا الان ائتلاف الان چیزی ازش باقی مونده؟ مصری ها هم که خیلی الان حضور موثری ندارن، اماراتی ها هم که دارن خارج میشن، سودان هم که به این وقت الان تو ائتلاف عربی که علیه یمن تشکیل شده ته 4 سال گذشته، الان کیا حضور دارند؟
من تموم شد. ببینید آقای امامی، اصلا چیزی به نام
ائتلاف وجود نداره الان.
حقا دیگه وجود نداره. واقعا وجود نداره. یعنی ائتلاف اینها خب قبلش اعلام کردن که یک ائتلاف بین العربی بین المللی، این شعارها دادن.
درسته.
ولی الان اصلا چیزی به نام ائتلاف دیگه وجود نداره انصافا. همین بیشترین حضور کلان رو اماراتی ها داشتن. حالا به روایتی 5,000 نفر بوده، به روایتی 13,000 نفر بوده، به روایتی 3,000 نفر بوده. از خود خاندان امیری امارات فقط 13 نفر اینا کشته شدن. خب این خزینه سنگینه. امارات هم اون قدرت آنچنانی نظامی نیروی زمین نداره.
درست.
و خودشون احساس کردن که یه سری تحولاتی در منطقه خلیج فارس هم رخ داد. خب این تحولات برای اینها دردناک بود، مخصوصا بعد از سرنگونی پهباد و غولپیکر آمریکایی که آمریکا قورتش داد و نتونست جواب بده.
بله.
اینا گفتن خب وقتی خود ارباب ما تو زد، ما چرا بیایم خودمون رو با ایران درگیر بکنیم؟ که دو تا نماینده فرستادن و خب اینجا حرفای درشت شنیدن، هشدارهای جدی بهشون داده شد، اتمام حجت جدی بهشون داده شد، هم در سطح دیپلماتیک، هم در سطح امنیتی، هم در سطح نظامی، که شما خودتون رو بکشید کنار. چرا خودتون به خود این آش کردی؟ بکشید کنار شما. اماراتی هم قبول کردن که بکشن کنار و سعودی هم متوجه این مسئله شدن جناب امویی.
بله.
خیلی هم وحشت کردن و من تصور میکنم اماراتی ها دیگه عزم جزم کردن که خودشون از این مملکت نجات بدن.
بسیار خوب. آیا تو شاید به خاطر همینم باشه که در واقع فرانسوی‌ها و آمریکایی‌ها برای نجات سعودی دارن دست به کار میشن، تا اونجایی که حتی آقای ترامپ وقتی میخواد برای خط نشون بکشه برای ایران، یکی از حرفاش اینه که ایران میخوایم از یمن خارج بشه.
من تصور نمی‌کنم اینا بتونن واقعا به سعودی‌ها آنچنان کمک کنن که بتونه نتیجه قابل پیش‌بینی و آینده جنگ رو بتونه تغییر بدن.
بله.
الان عرض کردم درسته به لحاظ سازوبرگ نظامی در نیروی هوایی عربستان سعودی اصلا قابل قیاس با یمن نیست، بلکه نتیجه نهایی جنگ رو هم میشه نظامی ها و تحلیلگران سیاسی میگن اونی که زمین رو زمین هست
تعیین میکنه. بله.
و در این مسئله به خصوص من تصور میکنم الان دست برتر روی تو زمین، روی زمین از میخوام با ارتش یمن و با کمیته انقلابی و انصار الله الان در عمق خاک عربستان دارن میجنگن. اصلا اینا نمیتونن پهپادا رو رصد کنن. واقعا اینا زله شدن. اون ماشین و غولپیکر، اون مشکای پتریوت، اون نمیدونم گنبد آهنی نمیتونه پهپاد رو ردیابی کنه و رهگیری کنه و بزنه.
درست.
که حتی جوک درست کردن، حتی خیلی بد میشنم خدمتتون میگم، که یمنی ها گفتن آقا گنبد آهنین آمریکا رو به دستتون نخورد، حالا بید از ما سلاح بخرید. اینقدر اینا دارن به ریش سعودی میخوان که شما در چه مخمسه‌ای و در چه مهلکه‌ای افتادید و خودتون حالتون نیست.
درسته. بله. آقای تو امارات الان یکی به خاطر تحولات خلیج فارس و در واقع اقتداری که از جمهوری اسلامی ایران مشاهده کردند و همون در واقع عقب نشینی که امریکایی‌ها پس از سرنگونی پهباد پیشرفتشون داشتن، به قول شما به این نتیجه رسیدن که وقتی اونها حاضر نیستن کاری بکنن، چرا اینا بخوان خودشون درگیر کنن؟ از طرفی هم با تهدیدات جدی انصار الله مواجه بودن که ما همزمان با در واقع حملاتی که میتونیم به عربستان بکنیم در دفاع از خودمون، برای امارات هم همین آغاز میشه. غیر از این دو دلیل، دلیل وجود داره که امارات عقب نشینی کرده و یا چقدر اماراتی‌ها جدی هستن در این عقب نشینی؟
البته سه تا گمانه‌زنی هست.
بله.
پیش‌فرض اول اینه که واقعا میخوان به طور کامل خارج بشن یا تاکتیکی خروجشون.
درست.
یا اصلا جا به جاییه. مسئله دوم میگن که نه، واقعا یک عقب نشینه محدود، عقب نشینه کلی نیست. باشه به ملایمه. یک پیشفرض سوم میگه که اصلا اینا همش وهمه، اماراتی ها نمیتونن خارج بشن چون خودشون هم بالاخره باید از عدن خارج بشن، هیچ چیزی دیگه گیرشون نخواهد آمد. لذا از بعضی از مناطق به صورت وهمی اینا قبلشین میکنن، ولی این نیروهاشون قرائن و دلائل و شواهد و گزارش ها نشون میده که نه، واقعا برخی از نیروهاشون الان اصلا خارج کردن
درست
و در اریتره دپو شدن. این یک مطلب. یک مطلب هم جابجایی هست که عرض کردم، یعنی اینا با اخوان الان مشکل دارن و جبهه ها داره جابجا میشه. و یک مطلب دیگه اینه که در میان خاندان امیری خود امارات خب واقعا این مسئله هست، اینا الان به شدت تحت فشار هستن، اختلافات هایی داره بالا میگیره، با سعودی ها بالا میگیره، آمریکا پشت اینا رو خالی کرده و بحث خود عربستان سعودی هم خب الان واقعا مسئله بودجه دو سال الان دچار کسر بودجه میشن.
بله الان بنزین هم افزایش داده قیمت شو،
افزایش سوبسیدها رو برداشتن.
بله.
و خیلی از کارگرا دارن اخراج میکنن. حالا من تصور میکنم که سعودی ها باید یواش یواش دومشون کولشون بذاره و از امارات خارج بشن.
بسیار
خوب. از یمن خارج بشن.
بسیار خوب. و نقش انگلیسی های خبیث در این زمینه چی هست آقای دکتر؟
انگلیسی ها که دیگه الان خودشون رو توی حچل انداختن، هم با ما درگیر شدن بعد از اون دوزی دریایی که نسبت به نفتکش ما کردن در تنگه جبل طارق،
و الان از حراس در واقع تلافی ایران هم خیلی وحشت کردن،
خیلی الان مرتب دارن برای ما پیغام پزگان بفرستن که ما میخواییم در واقع به سمت آرامش حرکت کنیم و جبر آروم بکنیم و نمیخواییم مشکل از طریق درگیر نظامی. خب خودتون شروع کردید، شما شروع کردید فکر کردید که ایران پس میزنه عقب نشینی میکنه، در حالی که نه، ما گفتیم میخواییم از طریق در واقع کانال های دیپلماتیک و حقوقی و قضایی مسئله رو حل بکنیم، اما همون گونه که مقام معظم رهبری فرمودن
عناصر مومن نظام،
ولی ما حق تعامل به مصر و مقابله به مصر همچنان برای خود محفوظ میداریم.
بسیار خوب، تعبیر خیلی جالبی که از عناصر مومن نظام در این بحث آقای تو خیلی متشکرم، براتون از روی سلامتی و موفقیت داریم، انشاءالله با هفته های آینده باز هم در خدمتون خواهیم بود و تحولات منطقه خیلی خاص رو شما رصد خواهیم کرد. متشکرم، خدا نگهدار، و متشکرم از دوستان از شنیدن که تا این لحظه گفتگوی ما رو همراهی کردن. آخر هفته خوبی براتون آرزو میکنیم، شب بخیر، خدا نگهدار. رسول الله محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله. شبتون بخیر باشه شنوندگان عزیز رادیو معارف، با شما اخبار معارفی و گفتگوی 21 رو شنیدیم و در ادامه برنامه‌های پنجشنبه شب 27 تیر سال 1398 15 ذیقعدی سال 1440 در خدمتتون هستیم با ادامه برنامه‌ها تا ساعت 24. لحظات دیگه پخش دعای کامل رو خواهیم داشت در برنامه محراب دل با نوای حاج مهدی اکبری، یکی از مداحان کشورمون. برنامه سلام زندگی رو که امروز صبح تقدیم حضورتون شد، دوستان برای شما عزیزان تکرارش رو از رادیو معارف از ساعت 22:30 به بعد پخش میکنیم، و پایان بخش برنامه های ما کلام امام خواهد بود در ساعت 23:55 که برگزیده است از سخنان معمار انقلاب حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. اجازه بدید که توی این لحظاتی که میخوایم با شما عزیزان نوای خوش دعای کومل رو زمزمه بکنیم در برنامه محراب دل تا لحظات دیگه به درگاه خالق بی‌نیاز و پروردگار مهربانمون با دستانی بلند کرده به سوی آسمان این گونه عرض ادب و ارادت بکنیم که الهی به درگاهت روی آورده ام تا خاطرم را آرامش بخشی. خدایا در قفس تاریک تن گرفتار آمدم، روزنه ای نمی بینم مگر کلمات روح بخش مولا امیر مؤمنان امام علی علیه السلام که خوب بر قلبم می نشیند و امید را در من زنده می کند.
پروردگارا، اینک در شب جمعه دیگر با ذکر دعای کمیل از هر چه غیر توست توهی می کنم و هم نوای این آوای